اشکهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عاشقان و دوستداران ابا عبدالله سلام علیکم. به سمت خدای امروز چهارشنبه روز 12 ماه محرم خوش اومدید. امروز به روایتی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام و همینطور امروز روز ورود کاروان اسرا که نه آزادگان سرافراز کربلا به کوفه است. در چنین روزی در سمت خدا از شبکه سه سیما خدمت شما ایم و عرض ادب میکنم به ساحت شما بینندگان شبکه محترم افق، شبکه جام جم، شبکه جهانی ولایت و شما شنونده های خوب رادیو معارف که در وقتی دیگر این برنامه رو دارید میشنوید. چهارشنبه و حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نظافت که از مشهد الرضا همچنان میان و خدمتشون هستیم. با ما باشید لطفا. سلام علیکم، خوش آمد عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت.
سلام عرض میکنم محضر شما و همه بینندگان عزیز. منم عرض تسلیت دارم، انشالله که عزاداری های همه بینندگان عزیز قبول باشه.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی ممنونیم که میدونم ناگفته توی زیارت ها و خلاصه توجهاتتون در مشهد بیننده های عزیز و خوب و شنونده های سمت خدا رو هم سهیم و شریک میکنید.
انشاءالله. عرض تسلیت دارم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام. بحث ما در رابطه با ارتباط مؤثر یک اصل کلیدی اصول دیگه هم داره، بحث مهرورزی بود.
بله.
و یکی از چیزایی که باید توجه بکنیم در رابطه با مهرورزی اینه که سیره اولیای خدا همینه و به ما گفتن شما سعی کنید اونا رو الگو قرار بدید. در زیارت امین الله انشاءالله بینندگان عزیز اگر تشریف آوردن مشهد، زیارت امین الله بعد از هر نمازی توی حرم خوانده می شود، یا نجف تشریف بردن، اونجا یاد دادن بگیم مستندتن به سنن اولیائک مفارقتن لاخلاق اعدائک. خدایا کمک کن من به روش اولیای تو عمل کنم، خلق دشمنان تو رو نداشته باشم. یزیدی ها، ابن زیاد، آل مروان، اینا خلقشون چی بود؟ قساوت، بیرحمی. خلق ابی عبدالله مهربانیه. همین امام سجاد علیه السلام که امروز سال روز شهادتشون هست بسیار مهربان بودن با خلق خدا. برده ها رو میخریدن، تربیت میکردن، مهربانانه با اونا رفتار میکردن، سر سال اینا رو آزاد میکردن، بهشون جوایزی میدادن که بعد که اینا آزاد میشن باز به گدایی نیفتن، بر خودشون دیگه آقا باشن و خانواده هایی رو تحت پوشش قرار میدادن. وقتی که به فقیر کمک میکردن پیشانیشو میبوسیدن، خیلی امام سجاد با خلق خدا مهربان بود. امام حسین علیه السلام که این روزها عشق ریختیم در مصیبت‌هاش و این توفیق رو داشتیم، همینطور مثل جدشون. خدای متعال در مورد پیامبر اکرم میگه فبما رحمت من الله لن تلهو، میگه ای پیامبر تو به خاطر رحمت من الله نرم شدی. چون دو نوع رحمت داریم، یه رحمت عادی داریم که مال ما هاست، یه رحمت گسترده و فراگیر داریم که پیامبر اکرم دارن. فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خاصیت مهربانی نرمش. میگه به واسطه اون رحمت الهی که در وجودت بود نرم شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه بد اخلاق بودی، اگه تند خو بودی، سنگ دل بودی، از دور و برت میرفتن. چقدر مهمه ما روحانیان، معلمها، مدیران، این مهربانی خیلی مهمه. اثر مهربانی طبق این آیه قرآن نرمشه، نرمشم اثرش جذبه. یعنی اونایی که دوست دارن دیگران رو جذب کنن باید نرم خو باشن، با تند خویی نمیشه. نرمش سه تا خاصیت داره تو نهج البلاغه داره. بله. یک، جذب. من لا نعوده کسفت اغصانه، فهمود آدمایی که نرم خویان مثل یک درختی میمونن، درختی که نرمه فهمود شاخه‌هاش زیاده، یعنی دور و برش آدم زیاد جمع میشه، دوست زیاد داره. اگر رفتین یه مسجد دیدین شلوغه، بدون امام جماعت خوش اخلاقه، نرم خویی. این یک. دو، دوستی ها دوام پیدا میکنه. گاهی میبینید آقا منتظر بوده تا یه خواستگار بیاد، کلی گشته تا یک خانمی رو پیدا کرده باهاش ازدواج کرده، به خاطر بد اخلاقی از دست میده. فمود من تلن حاشیته یستد من قومه المودده، اونایی که نرمن دوستیاشون دوام پیدا میکنه. توی نهج البلاغه دارین فرمود بی ارزه ترین آدم ها کسی هستند که نمیتونن دوست پیدا کنن. فرمود بی ارزه تر از اون کسیه که دوستای قدیمشو از دست میده. یه بخش از دست دادن ها به خاطر تندخویی ها، بدخلقی ها، کجخلقی ها، آدم ها بیزار میشن، فراری میشن. خاصیت سوم در نامه 31 که نهج البلاغه است، فرمود لن لمن غاله زکه، فرمود اگه کسی عصبانیه تو نرم باش. فانه یوشک ان یلین لک، اون نزدیک نرم بشه. یعنی اگه کسی میبینه همسرش عصبانیه، آه شما هم که عصبانی میشید، در آتش عصبانیت او دارین بنزین میریزین بدتر. فرمود تو نرم باش، اون نرم میشه. این نرمش مثل آبی است بر آتش عصبانیت دیگران. دلمون هم بسوزه، طفلی هم عصبانی شده. فرمود آدم عصبانی و بد اخلاق اول خودش شکنجه میده، بعد دیگران رو. پس به ما گفتن به سیره اولیاء خدا در مهرورزی توجه کنید. حیف ما عشق ریختیم بر ابی عبدالله علیه السلام، ولی خدا اینه که در جهاتی خلقمون یزیدی باشه. حیفه. هم حسینی بودن مهم است، هم حسینی ماندن مهم است، خلق حسینی
داشتن.
اگر ما وقتی میریم حرم امام حسین همه پول خرج میکنیم، دستونو به ذریع میگیریم، این هدف اینه که اخلاقمون به امام حسین نزدیک بشود. اگر من دستمو به ذریع گرفتم ولی اخلاقم حسینی است، از امام حسین دورم.
ولو دستم به شبکه های ذریعش باشه،
اون قرب اخلاقی، قرب فکری، قرب معنوی. کنار امام حسین علیه السلام هارون رشید دفنه، اون تو جهنم، امام رضا تو بهشتن. این تقرب، تقرب اخلاقی است، تقرب معنوی است.
گفتش که اشبه الناس رابطه... خلقن و خلقن.
بله،
اشبه الناس خلقن و خلقن
در مورد حضرت علی اکبر. بله.
اون خلقش خیلی مهمه.
حالا چون از شهادت امام حسین هنوز دو روزی گذشته، میخوام یه مقدار از مهربانی گسترده امام حسین علیه السلام بگم. اولا داره که در زیارت اربعین به خدای متعال میگیم خدایا امام حسین اعظرف دعا، یعنی زیاد دعوت کرد، دوست داشت این یزیدی ها رو، میخواست اینا جهنمی نشن. اعظرف دعا یعنی حجت رو تمام کرد، یعنی هیچ کدوم از اونا نمیتونن بگن آقا ما نفهمیدیم، ما اهل دعوت باشیم. اگر نپذیرفتن روز قیامت میگیم ما گفتیم. دعوت بیفایده نیست، اولا اثر داره. ممکنه امروز اثر نذاره، فردا اثر میذاره، بعدا اثر میذاره. اثر هم هیچ نگذارد، میگه ما گفتیم. امام حسین مدلش اونجور بوده. بعد میگه و من هن نوس، امام حسین نصیحتش را، خیرخواهیش را بخشید، صادقانه خیرخواهی کرد برای اونها. و بذل مهجته فیک، میگه خون دلش را بخشید تا بندگانت را از نادانی نجات دهد. یعنی عاشق خلق خداست و دوست نداره آدم ها در نادانی بمونن و میگه خدایا اگر خون من سبب میشود که اینا از نادانی نجات پیدا کنن، من حاضرم. بذل مهجته فیک، خون دلش رو بخشید تا نجات بدهد از نادانی و از حیرت ولاله، از تحیر ناشی از گمراهی. ببینید این ابی عبدالله علیه السلام، بله، عاشق خلق خدا، یه الگو. ابی عبدالله علیه السلام فرزند دوست بود. مکرر شنیدین امام حسین گریه کردن. گریه ها از سر چی بود؟ از سر مهر بود. یعنی داره می جنگه اما سنگ دل نیست. حضرت علی اکبر اومد بره میدان، آقا گریه کرد، بچه دوست بود. عمر صدو نفرین کرد که خدا رحم تو رو قطع کنه، همچنان که رحم من رو قطع کردی. یعنی امام علی اکبر رو دوست داره، منتها خدای علی اکبر رو بیشتر دوست داره. نمیگه میدان نرو. این گریه های مکرر برای حضرت ابوالفضل عباس، گریه کردن. برادرش دوست داشت، برادر دوست بود، فرزند دوست بود. وقتی که اومدن وداع کنن، خب همه خانوما جمع شدن، آقا به همه تفقد کردن، به همه توجه کردن. ولی یک شش ماه داشت علی اصغر که او نمیتونست بیاد وداع کنه. امام حسین او رو فراموش نکرد، نمیگه او نمیفهمه. فرمود خواهرم ناولینی ولدی از صغیر، بچه کوچه رو بده تا با او وداع کنم. خیلی مهمه بچه، بله، دوستی. اسلام قلب آدم ها رو رقیق میکنه.
ما در مورد پیامبر خدا داریم که فرزندی از ایشون از دنیا رفت، گریه کرد. بله. چرا گریه میکنید و اینها؟
بله، یک عده‌ای دیدن که پیامبر دارن گریه میکنن، بعد تعجب کردن پیامبرم گریه میکنه. فرمود دل میسوزه، عشق جاری میشه، حرفی نمیزنیم که خدا به خشم بیاد.
ولی بالاخره دوستش داشتیم،
دوستش داشتیم. اصلا گریه علامت اون محبته دیگه. در روایت داریم که وقت جز تو وداع امام حسین علیه السلام هستش به امام سجاد، وقتی رفتن تو خیمه امام سجاد علیه السلام، به امام سجاد سفارش هایی کردن، از جمله سفارش کودکان بود. بله. اون هوای این بچه ها رو داشته باش. فرمود بذار اینها تو رو ببوین، تو اینها رو ببو، اینها رو ببوس. چقدر سفارش داریم که بچه‌تون رو ببوسید. اکثر من قبلت اولادکم، من بچه‌تون رو ببوسید. به ازای هر دفعه‌ای که بچه‌تون رو ببوسید، یک درجه در بهش به شما میدن که به اندازه 500 سال راه است. تعجب نکنید، قیامت اون عالم داستانش با اینجا فرق میکنه، محدودیت‌ها اینجا رو نداره. فرمود بچه دوست باشید. امام حسین بچه دوست بودن. یک شخصی به پیامبر اکرم دید که پیامبر امام حسن رو میبوسن، امام حسن رو میبوسن. گفت من 10 بچه دارم تا حالا هیچ کدوم نبوسیدم. پیامبر فرمود من لا یرحم لا یرحم. یکم سرمون از تو گوشی ها دریاریم، به بچه ها توجه کنیم. حالا بعضی دیدم که خانمشون گوشی داره، خودش گوشی داره، بچهش هم گوشی داره، این که زندگی نشد که. یا میگیم که خب اون برنامه رو نگاه کن، اشکال نداره بچه های ما برنامه نگاه کنن، ولی باید با ما ارتباط داشته باشن.
بله.
مهر ما رو بچشن، سرشار بشن از محبت، اینجوری با شخصیت بار میان. با کمبود محبت اگه بچه ای روش بکنه، مشکلاتی ایجاد میشود.
بعضی هم خود خجالت میکشن، بعضی پدرها، نمیدونم قبول دارید شما، بعضی پدرها بعضی مادرها اگه یه مدتی بچه تون رو نبوسیدید، همین الان بگید به نیت تقرب به خدا و امام حسین ببوسید بچه ها رو. بعضی یه خورده شرم میکنه، نمیدونم چه جوریه، چرا یه جوریه دیگه. مثلا میگه تا حالا من بچه‌م ماچ نکردم.
بله،
ببخشید دیگه، این چیزی که
نه، خیلی توصیه شده به نوازش، بوسیدن، نگاه کردن. خود نگاه کردن، نگاه مهربانانه به پدر، نگاه مهربانانه به همسر، نگاه مهربانانه به فرزند، عبادت بزرگیه. خود این توجه کردن که گاهی این فضای مجازی دیگه نمیذاره آدم ها توجه بکنن. امام حسین علیه السلام فرزندان برادرش رو فراموش نکرد و مهر امام حسین شامل حال اونا هم شد. جوان مرد بود، امام حسین شهید شدن، بچه های برادر رو فراموش نکرد. عبدالله ابن الحسن انسی که با امام حسین داشت مثل بچه های امام حسین که با پدرشون انس داشتن. چقدر مهمه عموی خوبی باشید. امام حسین عموی خوبی بود، دوست داشت برادرزاده هاشو. واقعا این زندگی ماشینی نباید بر ما غلبه کنه. داره که وقتی حضرت قاسم اومد بره میدان، خب آقا که اول اجازه نمیدادن، فرمود تو یادگار منی، یادگار برادر منی، نمیخواد بری. بالاخره اصرار کرد، حضرت قاسم افتاد دست پای امام حسین رو بوسید تا اجازه بگیره میدان بره. بعد که قرار شد بره میدان، امام حسین و حضرت قاسم معانقه کردن، داره که اونقدر گریه کردن، غش کردن، اینقدر دوست داشت برادرزاده شو. عبدالله ابن حسن اون لحظات آخر که دیگه امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده بودن، اونقدر به عمو علاقه من بود که دیگه نتونست طاقت بیاره، دستشو از حضرت زینب کند و رفت خودشو انداخت روی بدن امام حسین علیه السلام. و وقت اون نانجیب اومد شمشیر بزنه، این دست کوچکشو سپر کرد، گفت یبن الخبیثه اتقتل عمی، خواهی عموی منو بکشی؟ که شمشیر خود به دستش و به پوست آویزون شد و امام حسین بغلش کردن، تو بغل امام حسین شهید شد. یعنی شما هر چی نگاه میکنید در اردوگاه حسینی میبینید سراسر مهر، همه به هم دیگه محبت داشتن. یکی از جلوه های محبت امام حسین محبت به برادرزاده ها بود. بیگانه ها بی بهره نبودن از محبت امام. جون غلام حضرت، سیاه پوسته، میخواد بره میدان، آقا میگن تو نمیخواد بری، تو دنبال عافیت بودی، دنبال ما اومدی، ما تو کار نهاریم، برو. گفت آقا اجازه بدید، پوست من سیاهه، پوستم سفید شود، خوشبو بشوم. بعد که اون شهید شد، آقا رفت بالا سرش دعا کرد و میگن وقتی جنازه های شهدا رو امام سجاد دفن میکردن، این جون بدنش معطر شده بود، امام حسین به جون هم محبت کرد، به هر آهر کم گناهی نکردم. خیلی عجیبه، ما عفو و گذشت و کرامت رو باید یاد بگیریم. آقا این روزه ها رو میشنویم گریه میکنیم، باید سعی کنیم این خلقیات رو تو زندگیمون پیاده کنیم. اگر عفو کنیم با خدا معامله کردیم. آخه بعضی هم میگن عفو کنیم، خب بعد که میگن روز قیامت که کسی نمیبخشه، خب آقا خدا میاد وسط. خود خدا فرموده وعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نداری خدا ببخشه؟ یعنی خدای متعال میگه آقا شما ببخشید، من هواتونو دارم. امروز یه بزرگواری میگفتش که بعضیا میگن آقا اگه ما ببخشیم خب روز قیامت دستمون خالی میشه، اونا که اما نمیبخشن، ولی اگر کسی دیگران رو ببخشه، این در حقیقت با خدا معامله کرده. در دعای روز دوشنبه داریم، خدایا کسی غیبتشو کردم، اگه بهش ظلم کردم، اگه مدیونم، تو اونقدر به او بده تا او از من راضی بشود. خدا میتونه اون کسی که ما بهش بدهکاریم راضی بکند. پس این مدل امام از شرط حسین علیه السلام بود که توبه حر رو پذیرفت،
بله،
سرزنشش نکرد،
بله،
کریمانه برخورد کرد، البته حرم توبه واقعی کرد. و بعدم که شهید شد، آقا رفتن بالا سرش، یمسح التراب عن وجهه، خاک خون از صورت او، از چشمه او پاک میکردن و از مادر هر به نیکی یاد کردن. چقدر خوبه آقای مولا این مقتل که میخوانن،
بله،
درس هم بگیریم و اونایی که مقتل میخونن لابلاش درسای اخلاق این مقتل رو هم بگن.
یعنی جدای از بعد هیجان و حس و عشق و اراده
و عشق و اینها، اینا سراسر درسه.
بله.
بعد ما بر خودمون تطبیق کنیم، امام حسین با برادرزادش اینجوری بود، من چی جوریم؟ امام حسین با غلام سیاه‌پوس اینجوری بود. بله من با او آدم فرودستی که کسی بهش اعتنا نمی‌کنه چون فقیره تغییرش میکنن، من چیکار میکنم؟ من خلقم حسینی یا نه؟ امیرالمومنین فرمود که گله کرد از جامعه‌ای که فرمود فقرا میشن جز اموات، کسی محل نمیده اینا رو، کسی تعبیر نمیگیره اینا رو، کسی به اینها اعتنا نمیکنه. یعنی تطبیق خوبه با خودمون بسنجیم بهم. این شاخص ابی عبدالله علیه السلام چقدر فاصله داریم؟
ما الان کجاییم؟
ما کجاییم؟ خودمون رو نزدیک کنیم به آقا. فرمود کونو ما صادقین، شما که به مقام اونا نمیرسید اما همراهی با اونا رو داشته باشید، ادای اونا رو دریارید، به اندازه خودتون خودتون شبیه اونها کنید. از ما این انتظار هست، از ما این توقع هست. امام سجاد علیه السلام برای عمر سعد خیلی خیرخواهی کردن. عمر سعد هم میدونست امام حسین کی هست، دوست نداشت دستش به خون امام حسین آلوده بشود. بعد امام حسین علیه السلام رفتن با ایش گفتگو کردن، بهانه آورد، بهانه خانواده، آقا فرمودن من تضمین میکنم، بهانه یک ملکی را آورد، فرمود من میگم از ملکم به تو بدن، آخرش گفتش که حکومت ری رو به من وعده دادن که امام فرمود از گندم ری نخواهی خورد و همینطوری شد و ابن زیاد بی وفایی کرد و وقتی از نزد ابن زیاد می اومد میگن که با خودش میگفت خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین، حسین کشتم به عشق حکومت ری، همون هم به دستم نرسید، تازه به دستش میرسید میگه چه فایده ای داشت، مگه چقدر آدم عم میکنه، مگر چقدر عم میکنیم؟ شیطان گاهی اینجوری آدم ها رو فریب میده. ولی امام حسین برای او خیرخواهی کردن، کم نگذاشتن برش. برحال این ماه محرم اشکایی که ریختیم این مثل بارانیه که توی یک شهر کثیف میریزه، شهر تمیز میشه.
بله.
ولی کارخونه های دودزا هستن، ماشین های دودزا هستن، دوباره شهر
آلوده میشه.
آلوده میشود. ما تمیز شدیم. یعنی گریه بر ابی عبدالله بسیار آثار داره. ولی این نفس هست، این شیطان هست. تلاش کنیم ثواب رو از دست ندیم. از حج که اومده بودم،
بله،
خدا نگهدار یکی از رفقا هم باشه، صبح زود بعد از نماز صبح اومد دیدن ما. معمولا خب عرف اینه دیدن حاجی میخوام از 8 ساعت 8 میرن، ساعت 9 میرن، کله صبحشون اومد.
به قول یکی میگه آفتاب بالا بیاد بعد.
آره. بعد میدونی ایشون به من چی گفت؟ گفت زود اومدم تا گناه نکردی ببینمت.
آدم بزرگ بوده.
آره نکته لطیفی گفت.
بله.
چون میگن کسی که از حج میاد پاک میشه.
بله.
ولی خب این پاکی رو نگه داشتن مهمه. این آثاری که از این عزاداری، حالا عزاداری کردن، بعضیا چایی دادن، نظری دادن، این محبت چرا استمرار پیدا نکنه؟ چرا استمرار پیدا نکنه؟ خب این وقتی میبینیم که آقا این دهه محبت کردیم، خب این محبت رو ادامه بدیم، حداقل یه آباریکه ای نگه داریم. فرمود اتق الله بعض التقا، حالا همه تقوا رو نمیتونه نگه داری، کلن یه جا همه رو از دست ندهیم. زیارت عاشورا معمولا در بسیاری از مجالس خونده میشه. اولا یکی از اشکالات ما اینه که ما زیارت میخوانیم، به معناش توجه
نمی کنیم،
لذا اثرش کم میشه. اما اگر این دعاهایی که ما میخونیم، این زیارتنامه ها، به معانیش توجه بکنیم، اینا میشه کلاس درس، اینا خودش میشه برای ما مذکر، اینا خود میشه معلم ما. من میخوام نکاتی از زیارت عاشورا رو بگم که به درد بحث ما میخوره.
بسیار عالی.
که وقتی زیارت عاشورا رو تو این جلسات میخونن مدام یاداوری بشود فضیلت هایی که بعد ما تحت تأثیر اون یاداوری عمل بکنیم، زیادم که عمل بکنیم بعد نهادینه میشود. یعنی سیستم نهادینه شدن یک فضیلت در وجود انسان چیه؟ انسان بشنوه شوقی پیدا میکنه، مکرر بشنوه یادآوری میشود، علاقه به اون عمل خیر پیدا میکنه، تحت تأثیر اون علاقه به عمل خیر عمل رو انجام میده، تکرار که بشه دیگه نهادی نمیشه. حالا اینقدر زیارت عاشورا میخونن مؤمنین، چون به معانیش توجه نمیکنن گاهی میبینید که از اون معنا بی نصیبیم. یعنی ناخواسته ممکنه یه دروغی باشه ها، یه چیزی میگیم که دلمون یه چیز دیگری میگه. توی نهج البلاغه داریم ها،
بله.
امیرالمومنین میگه استغفار میکنم از چیزایی که گفتم ولی قلبم یه جور دیگه ای بود. به زبان تو زیارت عاشورا یه چیزی میگیم، قلبم یه جور دیگریه. ارتباط مؤثر رو از زیارت عاشورا یاد بگیریم،
بله.
تو زیارت عاشورا به ما یاد میدن جهدهی ارتباطات رو، سامان میدن ارتباطات رو. یه جمله ای داره میگه انی سلمون لمن
سالمکو.
چقدر اگه این جمله رو بهش عمل بکنیم مشکلات حل میشه. میگیم حسین جان من آشتیم با هر کس که با شما آشتی. حالا اونایی که با امام حسین آشتی هستن، بعضیشون به ما بدی کردن، بعضیشون به ما کم لطفی کردن، بعضیشون غیبت کردن، بعضیشون به بعده هاشون وفا نکردن. میگیم به گل روی تو بخشیدیم. خیلی قشنگی سلم الله من سالمکو. به احترام ابی عبدالله، وقت ابی عبدالله وقتی ببینه که آقا یه خانومی به احترام ابی عبدالله شوهرشو بخشید، اون خانومشو بخشید، اون پدرزنشو بخشید، اون دوستشو بخشید، امام حسین عنایت ویژه میکنه. اصلا زندگی ما میشه حسینی، زندگی ما اطربوی امام حسین رو پیدا میکنه. بعد بنابراین قهر و آشتی ما، جنگ و صلح ما، ارتباطات و قطع ارتباطات ما همش مبنا پیدا میکنه با همین سلم الله من سالمکو، هر بار من هارا بکن. با کیا سر جنگ داریم؟ با هر کی با امام حسین سر جنگ داره. حالا اون کسی که با امام حسین سر جنگ داره اگه سر تا پای منو طلا کنه، من میگم هر بار من هارا بکن، نمیخوام تو رو. یعنی ببینید حساب پیدا میکنه روابط ما،
بله.
قهراشتی ما، صلح و جنگ ما مبنا داره، بی مبنا نیست. این نکته بود که میخواستم از زیارت عاشورا بگم. در یک فرازی از زیارت عاشورا داریم، اتقرب الاله ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم. اینم خدا کنه راست بگیم، بگیم نزدیک میشم به خدا. چجوری؟ با دوستی با شما. یعنی دوستی با ابی عبدالله علیه السلام ما را به خدا نزدیک میکنه. امام حسین به خدا نزدیکه، به امام حسین نزدیک بشیم، امام حسین ما را به خدا نزدیک میکنه. بعد میگیم و موالات ولیکم، با دوستی با دوستان شما. انگار ناخودآگاه آقای ملایی ما خب میخواییم بگیم امام حسین مهمه ولی دوستای امام حسین مهم نیستن، ولی امام حسین رو دوستاش حساسه. به ما یاد دادن بگیم آقا از طریق دوستی با دوستان ابی عبدالله به خدا نزدیک میشیم. یعنی در حقیقت نگاه کنید مشکل ما هم مشکل شیطانه. شیطان 6000 سال خدا رو عبادت کرد،
بله.
درسته؟
بله.
یعنی 6000 سال به خدا میگفت دوستت دارم، قبولت دارم.
خب
کی کم آورد؟
موقعی که خدا گفت که
آدم را آفرید،
بله، به بنده من، به آدم،
و گفت در برابر این برگزیده در برابر این سجده کن. شیطان گفت نه من خودتو میخوام، اینو نمیخوام. خدا هم گفت اگر منو میخوای باید اینو بخوای. حالا مشکل ما هم شبیه همینه، ما پیامبر رو پذیرفتیم، مثل شیطان نیستیم. جانشین پیامبر امیرالمؤمنین و ائمه اطهار رو پذیرفتیم، درست؟ حالا ائمه میگن ما رو دوست داری؟ ها؟ احترام بذار به این مؤمن. میگیم نه امام حسین خودتو میخوای. حاضریم پول های فراوانی برای ابی عبدالله خرج کنیم، بعد که ابی عبدالله میگه آقا یک دهم اونو صرف این مؤمن کن، انگار سختمون میاد، زورمون میاد، ولی میگه آقا به موالات کن و موالات ولی کن. از دوستی با دوستان ائمه اطهار میتونیم به خدا نزدیک بشیم.
بله.
الان فرض بفرمایید یک کسی رفته کربلا،
خب
وقتی که میاد باید به عشق ابی عبدالله بریم دیدنش،
بله،
ولی میگیم بیا بریم، میگه اون موقع که رفت خداحافظی با من نکرد.
آخه این چقدر مبتلا به تو جامعه امروز.
ببینید
یه فلانی رفت مشهد یه پیامک نداد، من التماس دعا بگم، چی میگی حالا برم ببینمش؟
ببینید ولی اگر ما میگیم به خاطر ابی عبدالله این حرفا رو میذاریم کنار، البته خوب بود که اون آقا پیامک میداد، خوب بود خداحافظی میکرد،
آره.
ولی من به این حرفا کار نگیرم. من میگم مولام چی گفته؟ مولانا گفته اگر زائر به زیارت زائر من برید از ثواب زیارت شریکی. چه زائر خانه خدا، چه زائر امام حسین علیه السلام، چه زائر امام رضا علیه السلام. بعد دوباره میگیم ولی لمن والاکم، با هر کس شما با شما دوست من با شما دوستم. هر کس شما با او دوستید من با اون دوستم و عدو ول من آدا کن.
بله.
هر کس شما با او دشمنید منم با اون دشمن هستم. دوباره باز در یک عبارت دیگری میگه اسأل الله الذي اکرمنی، من از خدایی که مرا گرامی داشته است.
به معرفت کن.
چجوری گرامه؟ به معرفت کن. خدا دو مدل تحویل میگیره آدم.
بله.
گاهی پول میده، گاهی امکانات میده، غذا میده، باران نازل میشه. اینا ما و حیوانات باید شریک، یعنی مواهب مادی.
بله.
توی سوره نازعات داریم متاع لکم و لانعامکم، خدا یه جایی ما رو کنار حیوانات قرار داده شما و حیوانات فیض ببرید. اون امتیاز ویژه ما، اکرام ویژه خدا در حق مؤمن، معرفت امام حسینه، یعنی معرفت مربی، معرفت نجات دهنده، معرفت مصباح الهدا، معرفت کشتی نجات. میگیم از خدایی که مرا گرامی داشت با شناخت شما، بعد میگه و شناخت دوستان شما. باز ببینید
معرفت اولیاء کن.
باز ببینید، یعنی همین که شما را شناختم باید بدونم خدا منو تحویل گرفت که منو با آقای ملایی آشنا کرد. صدای شما رو شنیده بودم، شما رو به چهره ندیده بودم. ببینید قدر همو باید بدونیم، یعنی دوستان مؤمن سرمایه ما هستن، موجودی ما هستن. از صمیم دل باید عشق ببازیم به هم و اینو عبادت بدونیم و اینو وسیله معنویت بدانیم. این مدلی. حالا چه درخواستی میکنه؟ میگه درخواستم اینه ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت با شما باشم، دستم از شما جدا نشود. امام حسین کشتی نجاته، مواظب نباشیم خودمون از این کشتی پیاده میشیم. بعد معیت با اینها رو داشته باشیم.
بله.
مثل بچه‌ای که دستش از باباش نباید بکنه.
بله.
حاجت دیگری که می‌خوایم بعد میگه ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره، اگر قدم من صادقانه باشه در معرض لغزشم، چون نفس اماره دارم، چون شیطان دشمن با مؤمنین است و مکرر و پیوسته وسوسه میکنه. میگیم آقا دوست دارم ثابت قدم باشم. حالا امام حسین چی جواب میده؟ میگه میخوای ثابت قدم باشی؟ اون آیه قرآن رو توجه کن. خدا تو قرآن میگه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. کیا ثابت قدمن؟ کسایی که بی تفاوت نسبت به جبهه حق نیستن، کسایی که دوست دارن یار باشن. یه کاری بکنیم، یه قدمی برداریم. این همه شیاطین از طریق ماهواره ها، فضای مجازی میخوان جوانای ما رو از امام حسین جدا کنن. خب امام حسین روز قیامت میگه چی کار کردی تو؟ یک سلام نکردی به این جوان، یه لبخند نزدی، یه محبت نکردی، یه هدیه ندادی، بهش نزدیک نشدی. اگه نزدیک میشدی میومد. خیلی مهمه که همه ما به فکر این باشیم که چگونه میتوانیم یاری کنیم خدا را. خدا نیاز به یاری نداره ها.
بله.
وقتی میگه یاری خدا یعنی یاری امام زمان، یاری خدا یعنی یاری دین خدا، یعنی یاری ارزش ها. و ما هر کدوم میتونیم سهمی داشته باشیم. همه باید احساس مسئولیت بکنیم نسبت به دین خدا. در رابطه با مهرورزی گفتن آقا خیلی کسا هستن که نیاز به مهر تو دارن. قلبی که گفتیم شامل حاله همه میشود، عملی چی؟ پولمون زیاد نیست. گفتن از خانواده شروع کن. اول خانواده.
بله.
فرمود ابدع به من تعول، اول از ایالت شروع کن، خانومت، پدر مادرت، بچه هات، بعد نوبت برادر خواهرها میشه، بعد نوبت فرزندان اونها میشه، درجه درجه. حالا ممکنه شما بگید که حضرت زهرا سلام الله علیها بچه هاشون گرسنه بودن، انفاق کردن به اون پیر مرد دادن، اون حضرت زهرا. اونا یه آمادگی هایی دارن.
بله.
ما هم اگه بچه هامون و خانوادهمون این آمادگی رو پیدا کردن، ما هم ایثار میکنیم. ولی اون ایثار مخصوص اوناست. ماهای هم اگر مثل حاج قاسم سلیمانی بشیم این کارو میکنیم، شاهدای ما این کارا رو کردن.
بله.
ولی در ابتدا،
بله،
اول باید بچه ما از مهر ما سرشار بشه، بچشه. حیفه آخه بعضی هستن میرن برای دوردستا محبت میکنن، نه خودشو فراموش میکنه، بچه خودشو فراموش میکنه.
داداش خودش،
داداش خودشو فراموش میکنه. این کار خونه دار رفته مثلا فلانجا دادی شله زده ها، شاگردای خودشو فراموش کرده. بابا کارخونه دارای عزیز، اگه شما میخواید لطفی بکنید به امام حسین، همین شاگردهای شما، همینه که برای شما کار میکنن، من پیشنهاد میکنم خونه تک تک اینها برید، از پیامبر یاد بگیرید. پیامبر خونه غلامان میرفت، یعنی خونه فرودستان میرفت و به اونها احترام میگذاشت. اگه میخوام لطفی بکنید به اینا لطف بکنید، بعد برای اینا سخت میگیریم، نوبت جای دیگه میشه سخاوتمند میشیم، شیطان نمیگذاره. فرمود از نزدیکان شروع کن. فرمود اگر کسی خواست خیری داشته باشه از خودش و اهل بیتش شروع کند، از خانوادهش. مبنای ازدواج همینه. میگه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. همسر برای همسر آرامش میاره، البته آرامش دائمی نیست. آرامشی که همسر برای همسر میاره مثل یاد خدا نیست، آرامش عمیق نیست، ولی بالاخره آرامشی می آوره.
بله.
حالا فرمونش چیه؟ میگه وجعل بینکم مودتا و
رحمه.
فرمول اون آرامشی که همسر با همسر پیدا میکنه، دوست با دوست پیدا میکنه، این مهربانی اگر باشد که نتیجه مهربانی مودته، اون وقته که این آرامش هست. و چقدر خوب خونه ما آرامش توش حاکم باشه. مسکن این چی؟
یعنی محل سکینه و آرامش.
همسرم گفتن لترس کنو الیها،
اونم برای آرامش.
بعد چرا بچه ما فرار کنه از خونه؟ ببینید بعضی از بچه ها فراری هن از خونه، برای که توی خونه دعوا زیاده.
حالا یه خورده یواش بگیم کسی نشنوه، بعضی از مردها، بعضی از هم خانوم ها از دست خانواده است که اصلا انگار به آرامش نمیرسن. یعنی به بچه ها اکتفا نکنیم، یه جایی
خودشون هم
بزرگترامون هم همینه.
بله بله بله. و چقدر بد دعوا کردن جلو چشم بچه ها، این ظلم مضاعف. دعوا نکن، ولی اگر قرار شد دعوا کنیم بچه ها بخوابن، بعد دعوا کن، بچه ها نباشن.
بله.
چون خیلی فشار روانی میاد روی فرزندی که میبینه پدر مادرش با هم دعوا میکنن. به هر حال گفتن رحمت درونیه، مودت اظهار همان رحمت است که حالا مثل هدیه دادن، مثل نگاه کردن، مثل حرف زدن، همین که انسان به همسرش بگه دوستت دارم. ببینید خانوما فراموش نمی کنن. نسبت به دوست عادی هم اینجوریه. و گفتن به هم دیگه بگین آقا تو دلتون نمونه، اظهار بکنید آنچه که تو دلتون هست به زبان بگید، بگین آقا دوستت دارم من. به قول شما حیای بیجا هم اینجا انسان نداشته باشد. مهرورزی پس از خانواده باید شروع بشه و جلوه هایی داره.
بله.
جلوه هاش یکیش نگاه مهربانانه است. عرض شود خدمت شما تبسم، اینکه انسان بچه شکل میبینه لبخند بزنه. و گفتن همین ثوابه، تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه. خب بعضی از مردا هستن چک دارن ها،
خب
اجاره خونهشون داره سر میاد،
بله
قسط دارن، ولی اینا به خانواده ربطی نداره، فایده ای هم نداره. یعنی وقتی میخوایم وارد خونه بشیم باید چیکار کنیم؟ باید خودمون رو آماده حضور با نشاط کنیم،
بذاریم توی زنبیل این گرفتاری ها و دغدغه ها، بذاریم پشت در،
بذاریم پشت در.
سخته کم ولی میشه.
خب اگه این کار نکنیم بدتر، باز همین هم از دست میدیم. که یعنی ما که پول نداریم بچه‌مون رو خواستش رو برآورده کنیم، حداقل از لبخند دریغ نکنیم دیگه، بچه‌مون رو مهمان اخممون نکنیم. بابا دلش کوچکه، این اخم پدر اونم بهش فشار وارد میکنه، خانواده ما هم همینطور. ولذا در روایت داریم اخلاق میتونه جای کمبود مسائل مادی رو پر کنه. هستن ها، ما فقرای با معرفت داریم ها، دارن با سیلی صورت رو سرخ نگه میدارن، آبروشون رو نمیبرن، با هم هم خوب و خوشن. و این خانواده یعنی مادر و فرزندان و پدر هوای همو دارن، و خدا هم یه روزی به اینها لطف خواهد کرد و گشایش ایجاد خواهد کرد و اینا تو سربالایی زندگی نخواهند مون. نوبت سربالایی هم
میرسه.
پس نگاه مهربانانه به همسر، به پدر و مادر، به فرزند، میگن که امیرالمومنین در هنگامی که حضرت ابوالفضل عباس کودک بودن، حضرت زینب کودک بودن، اینا کنار امیرالمومنین نشسته بودن. به حضرت ابوالفضل گفتن که بابا بگو یک. حضرت ابوالفضل فرمود واحد. فرمود بگو حالا اثنان، دو. گفت بابا خجالت میکشم با زبانی که یک گفتم دو بگویم. حالا بچه علی ببینید چقدر معرفت داره، دیدگاه توحیدی داره، میگه تو این عالم یک قدرت بیشتر نیست. من میخوام بگم این امیرالمومنین کار زیاد داره، ولی الان نشسته میگه با این بچه‌م حرف بزنم.
بله، وقت براش گذاشته،
باب گفتگو رو باز بکنم. حرف میزنه، بعد میگم باز حرفای چی بگیم بزرگترا رو میزنه.
ولی مهم اینه که الان امیرالمومنین وقت براش گذاشته.
بعد میگن امیرالمومنین چشم حضرت ابوالفضل رو بوسیدن.
بله.
بعد رو کردن به حضرت زینب، گفتن که حضرت زینب به امیرالمومنین فرمود پدر جان ما رو دوست داری؟ امام فرمود آری دخترم، اولادنا اکبادنا، فرزندان ما جگرگوشه های ما هستند. خیلی بچه دوست بودن اهل بیت. و من قصه میخورم چرا بخشی از جامعه به جای اینکه بچه داشته باشن سگ میخرن، با سگ زندگی میکنن، با تمام احترامی که برای این عزیزان قائلم، ولی فکر میکنم این یک ظلمیه به خودمون. هیچ کی نمیتونه جای فرزند رو بگیره. اونقدر فرزند لذیذه، اونقدر شیرینه که اصلا سختیاشو فراموش میکنن مادران، و ما آینده خوبی نخواهیم داشت. و البته اون کسی که مؤمنه اعتماد داره به خدا، میدونه روزی دست خداست. میگن امام حسین علیه السلام یک شعری سروده بودن برای حضرت سکینه و همسرشون حضرت رباب.
خب
بعد تو اون شعر اینجوری میخوند، میگفت به جانت سوگند، به حضرت رباب میگفت،
بله،
خانه ای را دوست دارم که سکینه و رباب در آن حضور داشته باشن، آنان مورد علاقه من هستند، اموالم رو برای آنان هزینه میکنم و در این کار جای هیچ سرزنش و نکوهشگری وجود ندارد. این ترجمه شعریه که امام حسین برای همسرشون و دخترشون داشتن. از چهره گشاده دریغ نکنیم،
بله،
از لبخند دریغ نکنیم، و از تهیه مایحتاج خانواده بدونیم، اینم عبادت.
بله.
در روایت داریم ثواب صدقه داره، فرمود کل معروف صدقه، همه نیکی ها صدقه است، و مؤمن هر چی رو که در راه خدا خرج میکنه برای خانوادهش، برای خودش، برای عهدش، اینا صدقه به حساب میاد. لذا هیچ پدری حق نداره منت بذاره، بگه من میوه خریدم، من این کار رو کردم، من اون کار رو کردم، چون خدا گفته لا تبتلوا صدقاتکم
بالمن
والاذا. این مهرورزی که میگیم جلوه هایی داره، چهره گشاده،
بله،
تبسم، تهیه کردن مایحتاج خانواده، و چهارم هم قضا شدن با خانواده. خیلی فرشته ها دوست دارن ببینن ما غذا تنهایی نخوریم، با خانوممون با هم باشیم،
یعنی خانواده جمع باشن،
جمع باشن.
آخه بعضی میگن که چه کاری حالا نشستی، گرسنت نیست دیگه، نمیدونم این جوریه اون جوریه، که چی این بیاد اون برسه دوره هم جمع بشیم.
خب یعنی شفاییه دیگه، یه لذتی داره.
بعضی اعتقاد ندارن آخه.
خب ندارن، بعد محروم میشن از لذتش. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو. امام با اینکه پیر بود، وقتی که خانومشون نقل شده سفره پهن میکردن و غذا رو میآوردن، دختراشون میگفتن که آقا جون غذا آماده، شروع کنید دیگه. میگفت خانم باید بیاد تا غذا رو شروع کنم. و این کار مادر خانواده هم هست، این لطافت. مادر خانواده باید سر بچه‌ها رو بند کنه، میگه بابا میاد. البته اگه قراره که مثلا پدر 4 و 5 بیاد، نه.
بله.
ولی گاهی میتونه. یعنی مادر خانواده محوره. بله. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها. حضرت زهرا محورن. ما وقتی میخوایم صلوات بفرستیم میگیم که فاطمه و شوهرش، فاطمه و فرزندانش. یعنی خانم ها اینجا میتونن این نقش محوری رو ایفا بکنن.
برنامه‌ریزی حداقل میشه بکنی دیگه. بله. مثلا آقا کی تشریف میارید؟ امروز نشد، فردا کی؟ امروز خونه ای؟
خود آقایون هم باید برای این موضوع اهمیت قائل.
بله. ما هم بخوایم، ما مردا هم.
بله.
بسیار.
خب صبح که میریم که بچه‌ها خوابن.
آره.
درست؟
آره دیگه.
بعد ظهرم که دیر میایم.
هیچ چی.
شبم که باز بچه‌ها خوابن. این یه مقدار اون زندگی مطلوبه نیست.
بسیار ممنونم از شما آقای نظافت، خیلی لذت بردیم. اصول ارتباط مؤثر و بحث مهرورزی، فکر کنم هفته بعد هم همینو ادامه خواهیم.
انشالله.
بسیار ممنونم. بریم سراغ قرآن امروز و برگردیم محضرشون. بیننده های محترم، خدا قوت، میدونم که شما هم خیلی دوست داشتید این بحث رو. بریم صفحه 27 قرآن کریم رو تلاوت بکنیم و بشنویم آیاتش رو. سوره مبارکه بقره آیات 177 تا 181. ثواب تلاوت آیات رو هم همینجا نیت میکنیم. به محضر مقدس و نورانی و مبارک آقامون امام سجاد سلام الله و صلواته علیه تقدیم بشه. بفرمایید قرآن رو نوش جان کنیم، بشنویم و بخوانیم و برگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو سه دقیقه زمان داریم، انتهای سمت خدای امروز در خدمت حاج‌های نظافت باشیم همچنان.
بله، این آیاتی که تلاوت شد نکات مهمی درش بود. همون آیه اول از آیات معروف هست در تعریف بر و نیکی.
بله،
خیلی مهمه که ما حداقل به مقام ابرار برسیم.
بله،
البته از سابقون از سابقون هم هست، ولی کفش اینه که به مقام ابرار برسیم. ابرار رو خدای متعال معرفی کرد، اول ایمان، ایمان باید باشه. ایمان مثل ستونهای یه خونه میمونه، ایمانم ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت، ایمان به اینکه فرشته هایی هستن، ایمان به قرآن و کتب آسمانی، ایمان به همه انبیا. بعد حالا نوبت عمله، نوبت عمل که میشه آت المال علی حبه، میگه آقا پول رو در راه خدا بده. حالا علی حبهی بگیم به عشق خدا این پول رو بدهد یا نه، با اینکه خودش نیاز داره و دوست داره. بعد میگه به کی بده؟ اول میگه نزدیکان، همین بحثی که داشتیم، اتفاقا یه آیه هم داره تایید میکنه، رب القربا، نزدیکات رو فراموش نکن.
بله،
خانوادت و پدر و مادرت و برادر خواهر، همینجور به ترتیب. بعدم میگه یتیمان، یتیم ها و مسکین ها و ابن السبیل، یعنی کسی مسافری مونده و پول نداره. بعد نوبت سائل میشود، حالا یه کسی گدا هست.
بله،
اونم به شرطی که بدونیم متکدی نیست، چون بعضیا شبکه گدایی دارن،
داستانشون اصلا فهم.
آره، اون داستانشون فهم. و بعدم میگه آزاد کردن برده ها، بعدم نوبت نمازه و اقام الصلات، نماز، و بعدم خمس و زکات بسیار بله. اهمیت داره.
بله،
بعدم میگه آدمی که اهل بر و نیکیه اهل وفای بعده، اون قولی که شب اول خواستگاری به خانمش داده اون رو نباید یادش بره. تو نهج البلاغه داریم چقدر زشته انسان وقتی نیاز داره خاضع باشه و همینجور راحت قول بدهد و عهد ببندد، بعد که دیگه استخدام رسمی شد، بعد که دیگه عقد صورت گرفت، بعد یادش بره.
بله،
نه، مؤمن سرش بره قولش نمیره.
بسیار.
توی نهج البلاغه در این فرمود المسئولو حر حتی یعده، اگر از کسی درخواست کار میکنن این حر میتونه نپذیره، میتونه قول نده، ولی اگر قول داد حریتش دیگه از دست رفت، برده قولش هست، بعد به قولش عمل کنه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم.
سلامت
باشید. انشالله هممون به قولامون عمل کنیم، با بچه‌هامون، با زنمون، با شوهرمون، با همسایه‌مون، با معلم و استادمون، با رعیتمون، با مردم مملکتمون، همه انشالله. مسئولینمون به پایین هم پایین به بالا. متشکرم آقای نظام.
سلامت باشید.
در پناه امام رضا باشید.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون. دوستان خوب، همراهان ارجمند برنامه سمت خدا، با شما باید خداحافظی بکنیم و عرض می‌کنم که فردا خدمت جای عاملی خواهیم بود ان شاء الله و از محضرشون بهره مند خواهیم شد. لحظه‌های پایانی من خداحافظیم، سلام بر کسی است که یادگار کربلا است و این یعنی بدرود تا سلامی دوباره. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین.
صل علی علی ابن الحسین سید الذي استخلصته لنفسه وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته من الرجس واصطفيته وجعلته راديا مهديا اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبياء تبلغ به ما تغفر به عينه الدنيا والآخرة إنك عزيز.